بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رضيته فاخترته فهديته إلى صراط مستقيم أما بعد يا أهل الكوفة يا أهل المكر والغدر والخيلاء فإنا أهل بيت ابتلانا الله بكم وابتلاكم بنا فجعل بلاءنا حسنا. دنباله خطبه پرشور حضرت فاطمه بنت الحسین علیه السلام و علیها السلام که در کوفه انشاء کردند و مردم را در یک امواجی از غم و اندوه فرو بردند. این است رضیته، این قسمت راجع به جد بزرگوارشون امیر المؤمنین است. خداوندا امام امیر المؤمنین را مورد خوشنودی خود قرار دادی، از او راضی و خوشنود بودی. این از کمالات یک انسانی هست که چنان زیست بکند و چنان رفتار بکنه که خداوند متعال که خالق اوست و آفریدگار اوست از او خوشنود باشد. شاید مقامی بالاتر از این متصور نباشد که خدای متعال از یک انسانی راضی و خوشنود باشد. رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از یک کسانی راضی و خوشنود است. و چه بسا که حضرت فاطمه دختر امام حسین در این جمله بخوان یه مصداق کاملی برای آیه کریمه ارائه بکنند که خدا می فرماد رضی الله عنهم، خدا از بعضی از بندگانش راضی و خوشنود است. و حضرت فاطمه بنت الحسین بگن اون عبدی که خدا از او در کمال خوشنودی است جد بزرگوار من امیر المؤمنین علی علیه السلام است، رضیته. این یک جمله است. و البته اگر به تاریخ و سیره ها مراجعه بکنیم این مطلب به دستمون میاد که هیچ عبدی از عباد الله و هیچ ولیی از اولیاء الله پس از رسول خدا این اندازه خدا را از خود راضی و خوشنود نکردند که امام امیر المؤمنین علی علیه السلام کرد. عبادات او، رفتار او با بندگان خدا، با ضعفا، با مساکین، با زیر دستان در محیط خانه، با زن و فرزند، در تربیت جامعه و هدایت مردم به سوی خدا، هیچ کس به پایه امام امیر المؤمنین علی علیه السلام نمی رسه. یک بنده شایستهی که اندک خللی در مقامات بندگی او پدیدار نشد و نه تنها خود در مراحل بندگی پیش روی کرد که جامعه را هم به سوی خدای متعال رهبری کرد و تا الان هم رهنمودهای امیر المؤمنین بهترین درس و بهترین بیانگر برای راه خدا و نیل به مقام قرب الهی هست. این یک جمله. جمله بعد فخترتهو، خدایا پس انتخاب کردی امیر المؤمنین علی علیه السلام را. این قسمت آغازین خطبه همه راجع به امیر المؤمنین است و مثل این که این دختر والا مقام امام حسین اصرار داشتن که در کوفه که پایگاه علی علیه السلام بوده مردم را متوجه به مقامات معنوی مولا بکنند. فخترتهو، خدایا علی را انتخاب کردی، اختیار کردی. برای چی اختیار کردی؟ برای چه امری؟ اطلاق داره. یک احتمالش عبارت از اینه که فخترتهو لأن یکون اماما، اختیارش کردی که امام جامعه باشه و او اول امام شیعه است. چنانی که میگید فلانی را انتخاب کردن برای ریاست کجا، اینجا هم بگیم فخترتهو، خدایا تو امام امیر المؤمنین را اختیار کردی و انتخاب کردی برای منصب امامت که هیچ کسی لائق این مقام نبود سوا امیر المؤمنین علی علیه السلام، و این پیراهنی بود که خدا در اندام او و ساز بدن او قرار داده بود. این یک احتمال. احتمال دیگر عبارت از این فخترتهو یعنی او را انتخاب کردی لکه، برای خودت. ملاحظه کردید بعضی از دوستانتون در خلال زندگی چنان با وفا میشن و انقدر محبوب شما میشن که این را برای دوستی از میان همه انتخاب میکنید و اختیار میکنید و در میان تمام این کسانی که با اونها سلام و علیک دارید، آشنایی دارید، یک ویژگی برای او قائل هستید و انتخابگر او می باشید. اینجا هم گفته بشه فخترتهو، خدایا امیر المؤمنین را از میان همه دوستانت، از میان همه بندگانت انتخاب کردی و گلچین کردی و برای خودت قرار دادی که در محضر انس تو راه داشته باشه، در خلوات تو، در مجلس خلوت تو امام امیر المؤمنین علی علیه السلام در برابر تو و جلو روی تو ایستاده باشه. هر دوی این دو معنا هم ممکنه مراد باشه، هیچ با هم تنافی ندارن. فخترتهو و هدیته الی صراط مستقیم، خدایا این علی ابن ابی طالب بود که تو او را هدایت کردی به راه مستقیم. همین دعایی که از صبح تا به شب مأموریم در سوره حمد این جمله را بخوانیم و دعا بکنیم، اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را به راه مستقیم هدایت بکن، خدایا ما را به صراط مستقیم رهنمون بشو و ما را بکشان به صراط مستقیم. این دعا در باره امیر المؤمنین در حد اعلا مستجاب بود، راه مستقیم را امام امیر المؤمنین پیدا کرده بودن. و هدیته الی صراط مستقیم، چه کسی است که مطمئن باشه که از تمام جهات در صراط مستقیم است؟ البته یک کلیاتی میشد گفت، انسان از یک جهتی در صراط مستقیم است، مسلمانه، ولیکن هزارها شاخه داره یا صدها شاخه دارد دیگه، راستگویی، درست کرداری، پاکی دل و جان، حقد دیگران در دل نداشتن، دنبال مال و ثروت هنگفت نبودن، خود را به خرج دیگران ندادن، اینا همه شعب هدایت الهیه. این جوانی که حالا یه ماشین 40 میلیون تومانی سوار میشه، همینطور ویراج میده توی کوچه ها و خیابون ها و حالا هر کسی هم ناراحت بشه براش هیچ مسئله ای نیست، این هدایت شده. این در عین گمراهی خودش نمیداند دیگه، و الهی که شرفی برای انسان نیست که حالا یه پول زیادی صرف این بکنه. اگر هدایت داشت میدانست که ماشین یه وسیله است که انسان به کارش درست برسه، وسیله پوز دادن و خودنمایی کردن که نیست که من ماشینم اینطور است، من اینطور میرم، من بی اعتنا هستم به جامعه. ای که هدایت نیست که، ای این زلالته، ای این گمراهیه. یا تعداد زیادی از جوانان ما که شب و روز یه مقدار متنابهی وقتشون صرف بازی میشه، در تحت یک عناوین خوبی وقتشون را ضایع میکنن به بازی ها، کارهایی که حتی بعضی از اقسامش وحشیگری رو در باطن انسان زنده میکنه. ای رو به هدایت رفته، کجا رو به هدایت است؟ ای در عین گمراهیه. و بدترش اینه که کسی هم نمیتونه حالیش بکنه، یعنی اونقدر مغرور است، اونقدر از خود راضیه که هیچ کس قدرت نداره بگه آه این راه شما راه باطلی است. میدونی داری سرمایه پرارزش جوانیت را صرف چی میکنی؟ چه برداشتی داری مقابل این؟ در برابر این عمری که داری میدی چی اکتساب کردی؟ حالا آخرت هم هیچ، مقامات معنوی هم هیچ، یه صنعتی داری، هنری داری که درد جامعه را دوا میکنه، فقط هنرت اینه که بتونی بوکس بزنی، مشت بزنی، دهان یک کس رو خورد بکنی، اونم که الحمدلله مقابل کفارم که نمیستی، اگر اونم بوده چیزی، مقابل همی برادران مسلمانت اگر یک کلمه بهت گفتن مقابل اونها میستی، ای کجایش هدایته؟ جامعه ما سر تا پا احتیاج به هدایت داره، از نظر وقت، از نظر قضاوت، از نظر فکر و اندیشه، از نظر مجالست، از نظر اداره زن و بچه. خانم مسلمانی واقعا خیلی جای تأسف هست، میگفت حسابی میزنه، چطور هم میزند؟ خب مرد مسلمان، مگر برگشتی به عصر حجر که بزن میزنی؟ این چه رفتار زشتی است؟ زدن کدامه دیگه؟ دیگه تفاهم و عرض میکنم که توافق و همه اینها جاش داده است به کتک کاری کردن که تا خلاف میل شما رفتار شد بزنی؟ این هدایت نیست دیگه. و اون زنم همینطور، اون زنی که تبعیت از شوهر نداره، حاکم و فعال مایشاه هست، هر چه دلش خواست، هر جا بخواد بره، تو هر بازاری با هر جوانی سر و کله بزنه، از این مغازه به اون مغازه، از این کوچه به آن کوچه، از این لوکس فروشی به آن لوکس فروشی، این هدایت شده؟ این ضلالته، این گمراهیه. پس صدها شعبه داره. کسی که بشود گفت به تمام معنا راه هدایت رو پیدا کرده، امام امیر المؤمنین و اولاد طاهرین اون بزرگوارن. لذا حضرت فاطمه بنت الحسین میگن و هدیته الی صراط مستقیم، خدایا علی را هدایت کردی به راه راست، به صراط مستقیم. این جدی هست دیگه، هیچ گونه شایبه‌ای درش نیست. ولی دیگران نسبیه. میشد بهش مناسبت گفت بله هدیته الی صراط مستقیم، همین اندازه که لا اله الا الله میگه، همین اندازه که شهادت بر رسالت رسول الله میده، شهادت بر ولایت امیر المؤمنین میده، یا اون دیگری بالاتر نماز میخونه در برابر اون که نماز نمیخونه. این که از رفقا میگفتن در کرج تهران کجا، به یه جوانی گفتم مسجد کجاست، گفت من نه این که تنها این نیست که مسجد رو نمیدانم کجا هست، از اسم مسجدم بدم میاد، نعوذ بالله من از تجربه. گاهی انسان اینطور میشه، پناه به خدا ببرید، و الا بدبخت، حالا بدتم میاد، اینم لازمه که به زبان بیاری، هی شقاوت رو شقاوت، هی بدی روی بدی، فرزنم اینطور باش، اینم گفتن داره، اینم افتخاری برای انسان. پس همین که یک جوانی مسجد میاد، این هدایت شده، ولی هدایت به تمام معنا، من جمیع الجهات، از همه ابعاد، با دوستانش، با رفقا، با اهل منزل، با پدر و مادر، با مال. جوان بدانه که مال امانت الهیه، اینطور نیست که هر بازیگری میخواد در بیاره چون پول داره، اینا درهم و دینارش حساب داره فردای قیامت. و ان مالی من مکتسبه و فی ما انفقه، این کلام امیر المؤمنینه که روز قیامت که شد از چند چیز سوال میشه و نمیگذارن قدم از قدم برداری جز این که جواب بدی. یکی از اونها این مال رو از کجا دست آوردی، عرق ریختی، زحمت کشیدی، یا همینطور مفتخاری بار آمدی، همینطور کدامشه؟ و حالا که از راه زحمت کشیده از آوردی، آیا اونجاش حرام نکردی؟ کسانی هستن عرقم میریزن، زحمتم میکشن، ولی براخره حرامش میکنن دا. یعنی چنان راه باطل میره در همون بازار، در مغازه، که همینم که دست میاره با زحمت کشی حرامش میکنه. این همش هدایت میخواد دیگه، تا شب میشه همطور مثال براش آورد. و هدیته الی صراط مستقیم، انسانی که همه ابعاد زندگی را بیاره در تحت فرمان الهی، این هدایت واقعی هست. و الا بالاخره اگرم هدایت شده، از یه نقطه نظر هدایت شده، صدها جهت دیگرش همینطور مندس رو به زلال میره و رو به گمراهی میره. و هدیته الی صراط مستقیم، چقدر جالبه، خدایا که ان داره نعمت الهی را میشماره در مقابل مردم کوفه، که خدایا چه پدر بزرگ با افتخاری به ما دادی، کسی که هدایتش کردی به صراط مستقیم، در زندگی او زلال معنا نداشت، گمراهی معنا نداشت، ندانم کاری معنا نداشت، در فرد و اجتماعش، در خلوات و جلواتش کسی بدانه یا ندانه، در فقر و غنایش همیشه با تو بود، همیشه انگشت هدایت تو اشاره می کرد و راه را جلو پای او باز می کرد. اینم این جمله. حالا تا اینجا که پیش آمدیم مشتمل بود بر حمد و ثنای الهی. از روز اول این دهه که این خطبه را آغاز کردیم، جز روز شهادت مولا حضرت مجتبی علیه السلام که برای ادب به ساحت قدس سبت اکبر اون روز این برنامه را قطع کردیم و مختص به امام مجتبی و اون مظلوم آل عبا قرار دادیم، بقیه که حدود 8 روز میشه، ما در این قسمت از خطبه فاطمه بنت الحسین گذروندیم و همه این قسمت ها مربوط میشد به حمد و ثنای الهی و بیان مقام والای امیر المؤمنین علی علیه السلام، که این خودش خیلی آثار داره. این علی شناسی یه راهیه که انسان امام امیر المؤمنین را بشناس. ماها همین دلخوشیم که علی را شناختیم و شیعه علی می باشیم، ولی هیهات است کسی بتواند امیر المؤمنین را آنچنان که شایسته است بشناسد. کسی که در ملکوت اعلا ملائکه آسمان از مقام او متحیرند. خب حالا تا اینجا راجع به این موضوع، از اینجا خطاب را عوض می کنند. این تا به حال اکثر خطابشون با خدا بود. خدایا تو را هم می کنم، ثنا می گم، ستایش می کنم، لطف کردی به ما و جد بزرگوار ما امیر المؤمنین را در این پایگاه قرار دادی. مثلا در یه فرازش 8 صفت را شمردن، در یه فرازی 6 صفت را شمردن، در یک فرازی 2-3 مصیبت بزرگ از امام امیر المؤمنین را متعرض شدن که اینو هر کدامش خیلی هم صحبت داشت و داره. حالا از اینجا لحن خطاب عوض میشه، از اینجا مخاطب میشن اهل کوفه. تا الان مخاطب الله تبارک و تعالی بود، از اینجا میگن اما بعد یا اهل کوفه، مخاطب میشن اهل کوفه و دختر امام حسین علیه السلام با اهل کوفه سخن میگه. اما بعد هم اشاره بین که بعد از حمد و ثنای الهی که البته آغاز هر سخنی باید بیاد خدا باشه و ابتدای هر کلامی باید به درود بر پیامبر بزرگوار باشه و حتی در مقام دعا، الان به مناسبت به ذهنم القا شد که حتی در مقام دعا کردن یکی از آدابش عبارت از اینه که انسان اول خدا را حمد بکنه، یاد بیاره که خدای تو خیلی نعمت به من دادی. این که حالا میان در خانه تو دعا میکنم نه برای اینه که شاکی باشم که تو چیزی کم گذاشتی، اول کار خدا را حمد بکن. و از آدابش که بزرگان اسلام نوشتن و حتی در نهج البلاغه است، مولا امیر المؤمنین این رو از آداب دعا قلمداد کردن، عبارت از این نکته است که دعا کننده صلوات بر محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین بفرستد. حتی ایشون در نهج البلاغه میفرماد هم ابتدا بکن به صلوات، هم ختم بکن دعایت را به صلوات، چرا که خدای متعال این دو تا دعا رو مستجاب میکنه. یا اللهم صل علی محمد و آل محمد دعا هست دیگه، خدای دعا رو مستجاب میکنه در اول، این دعا رو مستجاب میکنه در آخر. و مقام الله اجل اذانه که اولش رو مستجاب بکنه، آخرش هم مستجاب بکنه و این وسط رو بگذاره. لذا می فرمان دعایتون رو محفوف بکنید به ذکر صلوات، چه اول چه آخر آن. پس این قسمت از آداب صحبت کردن و سخن گفتن و دعا کردن. حمد و ثنای الهی، سلام و صلوات بر پیامبر بزرگوار. بعدم که حضرت فاطمه بنت الحسین یه فصل مشبعی راجع به جد بزرگوارشون امیر المؤمنین سخن گفتن و به حقیقت یک دوره درس علی شناسی سلام الله علیه در این جملات به ما دادن. و البته او باید بگه که صاحب خانه است، او علی را میشناسه، کی میتوند امیر المؤمنین رو معرفی بکنه جز خاندان علی، امام حسین و دختر امام حسین. در هر حال حالا بعد میگن اما بعد، یعنی پس از این مطالبی که ذکر کردم، حمد و ثنای الهی، ستایش پروردگار، درود بر پیامبر اسلام، بیان شأن والا و پایگاه رفیع امیر المؤمنین علیه السلام، حالا با شما صحبت دارم. اما بعد یا اهل الکوفه، یا اهل المکر و الغدر و الخیلا. ای اهل کوفه، اول بهتون بگم چه مردمی هستید. ای مکارها، ای اهل مکر، ای غدارها، ای خائنها. غدر خیانت دیگه. آدم یک کسی رو دعوت بکنه به خانه، همین ایام جا واقع شده است، عده ای از اقوامش رو بر سر اختلاف دعوت کرده است، خوب که جمع شدن، بعد رگبار آورده این عده را یک سر همونجا قربانی کرده، این میشد غدر دیگه. آدم از یک کسی دعوت بکنه بیا به خانه من، بیا تو باغ من، یه ساعتی راحت باش، استراحتی بکن، وقتی آوردش اونجا بعد او را به رگبار ببنده. یا انسان با یک کسی طرح دوستی بیفکند، در اثنای دوستی براش نقشه بکشه، این میشه غدر و خیانت که از صفات مؤمن نیست. مؤمن هرگز اهل غدر نمیشه، مؤمن همیشه ناصح هست، خیرخواه افراده، غدر به کسی نمی کنه. یا اهل المکر و الغدر و الخیلا، ای نیرنگ بازها و ای شیادها، چه مکری و چه خیلایی و چه نیرنگ بازی، بالاتر از این که نامه بنویس هی پشت سرم آقا بیا ما یک پیشوا میخواهیم، احتیاج به شما داریم، آب و سبزه و چمن اینجا زیاده، کمبود ما تو میباشی. حالا که آمد اون شاعر میگد نامه بنوشتن کن در کوفه مهمانش کنند، یا برو بندند آب و من از نانش کنند. یاد ایام گذشته یکی از آیان بودن، من بچه سال بودم این رو زیاد میخوندن اونجا، و چه با معرفت بود، یه روزخان بسیار جا افتادهی بود، چقدر جالب میخوند، چقدر محزون میخوند. نامه بنوشتن بر اون قبله کارندش نماز، یا صلات جمعه جمع آیند و قربانش کنند. غدر از این بالاتر، یا اهل الکوفه، یا اهل المکر و الغدر و الخیلا. ما همینجا صحبت هایی داریم، یکی از اون مطالب در اینجا عبارت از اینه. ای برادران، میدان من هی از جملات میخوام یه استفاده های اخلاقی بشه، جنبه تاریخی که نمیخوام دنبال بکنم و قصه خوانی نمیخوام بکنم، این خیلی برای کسی که متصدی بحثی میشه یا میخواد چیزی بخواند بگه خیلی مسئولیت، که نکنه وقتی حرفای نپخته و خام و نادرست و حساب نکرده و نسنجیده به خورد مردم بده، این خیلی کار مشکلی است، مخصوصا اگر مطالب غلط نابجای نادرستی باشه که خیلی کارش مشکله. در محضر مرحوم سید الطائفه آقای بروجردی قدس الله روحه، یک آقای منبر رفته بود در منزلشون در همین جا در قم، و یک مطلبی رو گفته بود، ایشون خیلی عصبانی شده بود، چی از این حرفا که میزنه، این چیه که این میگه. این اصحاب آمده بودن، این مسلمه ها قصه نیست، آمده بودن خدمت ایشون که ایشون آرام بکنن. باشه چشم، بهش تذکر میدیم، تمام بشه بهش میگیم. فرموده بود این داره برای مردم میگه حرف غلطش را، وقتی تمام شد شما به خودش میگید. خوب که خورد مردم داد، همه این حرف دروغ و حرف زشت و حرف پایین منحط نسبت به مقام شامخ ائمه علیهم السلام این را گفت و همه شنیدن، بعد شما تو گوشش میگید علاهده، دیگه جبران میشه. این الان بعد مردم متوجه بشن که داره غلط میگه، چه مسئولیت بزرگی است. الان کی است که عهده‌دار این موضوع بشه؟ و چرا گوش به حرف نمیدن؟ چرا توجه نمیکنن؟ از تلویزیون بگیر و رادیو و مجالس، چه مجالس سنگین چه مجالس عادی، چقدر مطالب خلاف، چقدر حرف‌های نپخته، چقدر نسنجیده. که من برای خودم بالله گاهی شبهه است که تو مجالس شرکت بکنم، میگم چه کار بکنم، خب وقتی میدانم که این خلافه، حالا بگم یا نگم، اونطور که مرحوم آقای بروجردی اون شخصیت الهی بودن که انسان نمیتونه و اون قدرتی که او داشته، نگوید که این مطالب همینطور سرایت میکنه، همینطور زبان به زبان حرفای بی اساس، نسنجیده، نپخته، همش مسئولیت. حالا میخوایم از این جمله یک استفاده بکنیم، از این کلمه یا اهل المکر والغدر والخیلا. یک نکته‌ای که ما از اینجا استفاده می‌کنیم عبارت از این نکته است: ای برادران، که صفات یک انسانی و صفات یک مردمی و امتی و شهری برای اونها عنوان درست می‌کنه. و همینجا الان یادم میاد یکی از رفقا را مثلا راجع به شیراز صحبت میکرد، یکی از رفقا هستن که اینجا ظهرها میان غالبا یا گاهی شبها مرتب مسجد نو هستن، میگفت که شیراز رفته بودیم یک جای، سوال کردم میخواستم یه جای رو پیدا بکنم، گفت طرف آمد همراه هم، راه دوریم بود و مرا رسون به اون جایی که میخواستم. یعنی صفات یک مردمی باعث میشه که اون میگفت مثلا شیرازی ها با وفا هستن یا با ادب هستن. حالا من کار ندارم که تام باشه نباشه، میخوام این نتیجه گیری را بکنم که صفات افراد شخصیت میده به افراد، شخصیت افراد و امتها و مردم زائیده صفاتشون هست. چنانی که بعضی از شهرها انسان رفته، حالا این که ایشون میگفت منم یه شاهد دارم، یه سالی ما با خانواده و بچه‌ام کوچک بودند و میرفتیم برای جهرم، شب رسیدیم اونجا، منازل رفقا دیدم دیر هست دیگه، من بخوام برم در خانه مردم در بزنم دایی نیست این موقع، گفتیم بریم یه مسافر خانه. یک جوانی راننده تاکسی بود، رسید ما را سوار کرد، دید من ایستادم با این لباس و خانواده امرام است و بچه های کوچک و فلان، ایستاد و ما را سوار کرد و برد یه مسافر خانه، یه هتلی هرچی بود و من خواستم عرض ادبی بهشون بکنم، چیزی هم نگرفت، خیلی لطف کرد در اون موقع شب، در حالی که بعضی اون موقع دیگه وقت گل کارشون هست مثلا که هر چی میشه تا میشه بارش بکنند، بار طرف بکنند، چیزی هم نگرفت و حالا اسمش هم نمیدارم، ولی همیشه همینطور به طور مجهول اون شخص براش دعا میکنن. صبح که ما آمدیم بیان بیرون برویم ماشین بگیریم برای جهرم، آمدم با اون صاحب مسافرخانه حساب بکنم، ایشون گفتن آه حساب، گفتم کی حساب کرد؟ گفت همون کسی که دیشب شما را آورد، همون راننده تاکسی. این چیزی که من خودم دیدم دیگه، این وفاداری افراد که از یک روحانی مثلا ناشناسم بود، نه که الان مرا میشناخت که من کی هستم چه کار هستم، ولیکن این وفا و صفا را ما از این جوان دیدیم و خدا انشاءالله جزای خیر در دنیا و آخرت بهش بده. در هر حال صفات خوب شخصیت انسان را محرز میکنه، حتی یک شهری ممکنه اسمشون به وفا در بره، یک شهری اسمشون به خباثت در بره، یک شهری اسمشون به لئامت در بره. لذا مواظب باشیم تا ممکن هست صفات خوب از خودمون بروز بدیم. مردم کوفه کاری کردن که یک ننگی و انگی به پیشانی اونها چسبید که تا دامنه قیامت هم پاک نمیشه، که دختر سید الشهدا در اون روز بهشون فرمود یا اهل المکر والغدر والخیلا، و این تا دامنه قیامت براشون باقیه دیگه. شخصیت خودمون را با فضائل بسازیم، شهر خودمون را همینطور، مملکت خودمون را همینطور. و چقدر آقای مطالب کنارش یادم میاد، نکند یه وقت در خارج بگن ایرانی ها دروغ میگن، ایرانی ها خیانت میکنن، این بد است برای کشور، یه آدمی خیال نکنه این زرنگیست، برای تو زرنگی پولی دست میاری ولی آبروی کشورت را به باد میدی. من این را دیدم در خارج که کسی اینطور قضاوتی میکرد در باره ایرانی ها. این یک نکته. یک نکته شهامت این بزرگوار. این چه شهامتیست؟ یه دختر اسیر، یه دختر تا جوان، پدر کشته، برادر از دست داده، عرض می کنم عموهای شهید شدن، عموزادگانش فرزندان امام مجتبی شهید شدن، بنی اعمامش از خاندان عقیل همه به شهادت رسیدن، حالا اسیر در بند، مذالک اینطور داره صحبت میکنه. آیا احتمال نمیداد که همونجا هجوم بش بشه؟ این وحشی هایی که در کربلا و صحنه ها به وجود آوردند، احتمال این رو نمیداد که نکند اینطور داره با اونها صحبت میکنه، هجوم بیاورن، یک بلای درست بکنن، یه مشکلی به بار بیارن؟ احتمال نمیدادن. ای چه باعث شد است که اینطور صریح و آشکار با یک دنیا صلابت داره مطالب خودش را میگه؟ میدانید این مولود چی است که اینطور آشکار و صریح با مردم، اونم مردم اونطوری بد سابقه، شرور، خطرناک، اونطور داره صحبت میکنه؟ این زائیده و مولود ایمان انسانه که انسان در جای خودشم باید خیلی صریح باشه، همون انسانی که باید محتاط باشه، ولی در جای خودشم باید صریح مکتب خودش را اعلان بکنه. و این شجاعت الحسین هست که به این دختر بزرگوار منتقل شده، دختر سید الشهدا هست. این حالا عرایض امروز، روز جمعه بود و به حمد الله توجه شما دوستانم خیلی خیلی رضایت بخش بود، لذا این نکات همه به ذهن آمد و برای شما عرض کردم. اما یه جمله ذکر مصیبت بشه، و چون که روز جمعه است نام حضرت بقیت الله برده بشه، صلی الله علیک یا حجت الله فی ارضه و یا بقیت الله فی عباده، ای ولی است، ای حجت ابن الحسن، ای امام زمان، شما در چه حالی هستید؟ راجع به این ایام چطور این ایام رو میگذرانید که داریم کم کم مواجه میشویم با مصائب عظیمه، با مصائب بزرگ؟ و این ایام کلن اهل بیت امام حسین در شامن، آیا این مصیبت براتون مشکل تره یا مصیبت روز عاشورا، اون رو که خیلی باسوز خوندن و اصبح فرس و که شاردن الی حرمک باکین مهمهما؟ ای جد بزرگوار، این اسب تو بود که بی صاحب شده بود، با یال و کاکل غرقب خون، با حال دگرگون آمده بود به سوی حرم سرای ابی عبدالله الحسین. حضرت بقیت الله این را بالخصوص یاد می کنن، میگن فخرجن النساء حواسر باکیات و بالعویل دائیات و بعد الاز مزللات و الى مسرعک مبادرات و الشمر جالس على صدرک مولع سیفه على نحریک. زبان یارای ترجمه این جملات نداره، اینا نوامیس مصائب آل محمد و رحمت خدا بر یکی از اعاظم در بلاد ما، مرحوم آیت الله حق شناس رضوان الله علیه. یه وقت این مصیبت رو میخوندن، من اونجا بودم، ایشون میفرمود زبان لاله هست که ترجمه و بعد الاذ مزللات را بکنه، ولی همین اندازه عرض می کنم همین قد صدای اسب امام حسین بلند شد، صدای ذوالجلال بلند شد، زن و بچه خواهران و دا خواهران داغدار و زنان افسردهان همه از خیمه ها بیرون دویدن. وای از این مصیبت، وقتی آمدن نظرشون افتاد به اسب بی صاحب حسین. چه کار بکنن؟ اول یه مقداری بازل جنا سخن گفتن، با او حرف زدن ولی قانع نشدن، ولی قلبشون ملتهب بود، آرام نگرفتن. همه با هم راه قتلگاه را پیش گرفتن، در حالی که همه صدا می زدن وا محمدا، وا علیا، وا فاطمتا، وا حسنا، وا حسینا صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.